شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. کمیسیون اروپا تلاش‌هایش برای حفاظت از شرکت‌های اروپایی را در برابر تحریم‌های احتمالی آمریکا آغاز کرد. آمریکا می‌گوید در پی ساختن ائتلافی جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران است. و خانواده کابوس سید امامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی آنها به پرونده‌شان شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد که روند محافظت از شرکت‌های اروپایی در برابر تحریم احتمالی آمریکا به دلیل معامله با ایران را به شکل رسمی آغاز کرده است. این اقدامات با هدف حفظ توافق برجام انجام می‌شوند. کمیسیون اروپا نهاد اجرایی اتحادیه اروپا است و نقش قوه مجریه را برای این اتحادیه فراملی بازی می‌کند. این اقدامات شامل احیای قانونی است که شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های یک کشور ثالث منع کرده و خسارات وارده به آنها را جبران می‌کند. حمایت مالی فعالیت‌های تجاری در ایران توسط بانک سرمایه‌گذاری اروپا و ادامه همکاری‌ها در بخش انرژی نیز از جمله دیگر برنامه‌های اتحادیه اروپا اعلام شده است. در همین رابطه قرار است میگوئل آریاس کانته، کمیسر بخش انرژی اتحادیه اروپا، این هفته به تهران سفر کند. کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای گفته است که در تلاش است تا این اقدامات پیش از 15 مرداد و آغاز نخستین موج تحریم‌های آمریکا اجرایی شود. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور در پی ساختن ائتلافی جهانی است علیه جمهوری اسلامی و آنچه فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران نامیده است. هدر ناورد، سخنگوی امور خارجه آمریکا، در جمع خبرنگاران گفت که آمریکا سخت در تلاش است تا این ائتلاف را تشکیل دهد و تعداد زیادی کشور را گرد هم آورد تا از دریچه‌ای واقع‌گرایانه به حکومت ایران نگاه کنند و تمام فعالیت‌های به گفته وی بی‌ثبات کننده ایران را نه فقط در منطقه بلکه در جهان ببینند. جزئیات این طرح روز دوشنبه توسط مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مشخص خواهد شد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که این اقدام مهمترین اقدام آقای پومپئو از زمان انتصاب در سمت وزارت امور خارجه است. فعالیت های ایران در منطقه که آمریکا آن را تنش‌زا می داند یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام بود. ایران در منطقه از جمله از دولت بشار اسد، گروه حزب الله لبنان، معترضان شیعه در بحرین و شورشیان حوثی در یمن حمایت می کند. و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس که متحدان آمریکا هستند این حمایت‌ها را دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای عرب می‌دانند. با این حال ایران همواره این اتهامات را رد می‌کند. خانواده کابوس سید امامی، فعال محیط زیست که در زندان درگذشت، در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی آنها به پرونده آقای سید امامی و رفع ممنوع خروجی همسر وی شدند. به گزارش روزنامه شرق، فرزندان آقای سید امامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نوشتند که ممنوع خروجی مادرشان منجر به فشار عصبی و در نهایت بستری شدن وی در بیمارستان شده است. رامین سید امامی از پسران آقای سید امامی که در کانادا زندگی می‌کند، پیشتر در اینستاگرامش اعلام کرده بود که مادرش به دلیل نابسامانی روحی 3 روز و 2 شب در بیمارستان بستری بوده است. کابوس سید امامی، مدیر مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان، روز 4 بهمن به اتهام جاسوسی دستگیر شد. روز 19 بهمن به خانواده سید امامی اطلاع دادند که در زندان خودکشی کرده است. مریم مومبینی، همسر آقای سید امامی، روز 16 اسفند زمانی که قصد خروج از ایران را داشت، ممنوع خروج شد. و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، صبح روز جمعه برای شرکت در نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری‌های اسلامی راهی استانبول در ترکیه شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید کارشناسان ارشدی از کشورهای عضو سندی از آنچه به تازگی در فلسطین رخ داده تهیه کردند که قرار است در اجلاس امروز سران بررسی شده و پس از تایید نهایی منتشر شود. محکومیت حملات اسرائیل در روز دوشنبه 24 اردیبهشت و تشکیل ساختاری برای محاکمه ملان این حملات از جمله موارد ذکر شده در این سند است. محکومیت انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس نیز از دیگر برنامه‌های این نشست اعلام شده است. در جریان درگیری‌های روز دوشنبه 10 فلسطینی کشته شدند. اسرائیل می‌گوید که در جریان اتفاقات آن روز از سوی فلسطینی‌ها به سوی سربازان اسرائیلی شلیک شده است و عده‌ای هم در تلاش بودند با عبور از سیم‌های خاردار به شکل غیرقانونی وارد خاک این کشور شوند. نشست سران سازمان همکاری‌های اسلامی به ریاست دوره‌ای ترکیه از روز شنبه با حضور 40 کشور در استانبول آغاز شده است. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه ما بمونید با برنامه ساعت 6 به میزبانی نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. تو هم با تبعیض میباشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر راستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما و ممنونم که یک بار دیگه همراه هستید با برنامه ساعت 6 رادیو فردا. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. تا 1 ساعت دیگه میتونید ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با این برنامه. دیروز 17 ماه مه 27 اردیبهشت روز جهانی مبارزه با هراس از اقلیت‌های جنسی بود. همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها که در مجموع با عنوان دگرباشان شناخته میشن افرادی هستند که این روز برای دفاع از حقوقشون نامگذاری شده. شما درباره وضعیت این افراد در ایران چه فکر می‌کنید؟ برخورد حکومت رو در این زمینه چطور می‌بینید و برخورد جامعه رو چطور؟ اگر خودتون هم جزو دیگر باشان هستید، تجربتون رو با ما در میون بگذارید. من نیوشا بغراتی هستم و اینجا ساعت ششم تا صحبت کنیم درباره دیگر باشان ایران، جایی که رنگین کمان براشون سیاه و سفیده. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست برای شرکت در برنامه. اگر اهل دنیای مجازی هستید بیشتر میتونید از طریق تلگرام با ما در ارتباط باشید، از طریق @فرداگرام شناسه ما در تلگرام که میتونید پیام خودتون رو اونجا ضبط بکنید برای ما بگذارید. این پیام ها در طول برنامه پخش میشه. میتونید از طریق فیسبوک صدای ما رو بشنوید. فیسبوک لایو رادیو فردا همین الان این برنامه رو داره پخش میکنه. پای فیسبوک لایو هم میتونید کامنت بگذارید، نظراتتون رو بنویسید. تا جایی که امکان داشته باشه این نظرات رو سعی میکنم در برنامه مطرح بکنم. امروز همراه ما، میهمان ما در برنامه ساعت ششم در کنار شما، خانم زینب پیغمبرزاده رو داریم، فعال حقوق دگرباشان و سردبیر وبسایت دوجنسگرا از بریتانیا. سلام میکنم به شما خانم پیغمبرزاده عزیز و ممنونم که همراه مایید.
سلام، ممنون از فرصتی که در اختیار من قرار دادیم.
خانم پیغمبرزاده، طبق روال بیشتر برنامه‌های ساعت ششم اجازه بدید که در ابتدا اگر موافقید نظرات، صحبت‌ها و در واقع تجربیات یکی از کسانی رو بشنویم که در موردشون می‌خوایم از جمله امروز صحبت بکنیم در این برنامه. از پیش اعلام کرده بودیم کسانی که تجربیاتی دارن یا نظری دارن درباره موضوع روزمون مثل همیشه با ما در میون بگذارن. یکی از دگرباشانی که از ایران با ما در ارتباط بوده و تماس گرفته تجربیات خودش رو با ما به اشتراک گذاشته. دعوت میکنم بشنویم، برگردیم و برنامه رو ادامه بدیم.
سلام، من یه تراجنسی هستم. 4 سالی هست که جراحی کردم. از وقتی که جراحی کردم دیگه نمیتونم برم تو شهر و دیار خودمون قدم بزنم. خانوادم بالاخره بعد 10 سال جنگیدن حاضر شدن که من جراحی کنم، ولی به شرط اینکه کلن ازشون دور باشم، از خانواده دور باشم، از دوستام دور باشم، از شهر و دیارم دور باشم. تو هیچ عزا و عروسی حق شرکت ندارم، نمیتونم برم سر کار به خاطر اینکه شرایط کاری خوب نیست، تحصیلات عالی دانشگاهی ندارم. امیدوارم یه روزی برسه که همه تراجنسی ها و اقلیت های جنسی بتونن راحت زندگی کنن. خیلی از دوستان پناهجویی رو پذیرفتن، تن دادن به پناهجویی و غربت، خارج شدن از ایران، ولی منو به همراه همسرم که اونم تراجنسی هستش داریم زندگی میکنیم. کلن برخورد جامعه ایران با اقلیت های جنسی مناسب نیست و هنوز این یک تابوه و متاسفانه خانواده نمیپذیره. خانواده رکن اصلی تربیت و پرورش یک کودک، یک نوجوان، یک جوانه، و وقتی که میفهمن که بچهشون جز اقلیت‌های جنسیه، تراجنسیه، کلن نمیتونن این مسئله رو درک کنن و ممکنه که هر نوع برخورد خشونت آمیزی رو داشته باشن. و جامعه، ما یک جامعه داریم که جامعه مردسالاره و جامعه ای که تک جنسیتیه و جامعه ای که نمیتونه تفاوت رو درک بکنه، بپذیره. البته با فرهنگسازی که این چند سال اخیر صورت گرفته، یکم برخورد عامه مردم، نه یک اقلیتی از مردم، بهتر شده. و برخورد حکومت که برخوردش با همجنسگراها مشخصه، ولی برخوردش با کسانی که تراجنسی هستن یک کمی متعادل تره، یعنی امکان قانونی رو که اونم البته با کلی دنگ و فنگ و با کلی بدبختی و فلاکت، این امکان قانونی رو در اختیار کسانی که تراجنسی هستن و ترانسکشوال هستن، این امکان رو براشون قرار داده که بتونن جراحی بکنن. و واقعا یک کسی که هیچ پشتیبانی، نه از نظر بیمه، نه از نظر خانواده، نه از نظر اجتماع، نه از لحاظ حمایت‌های دولتی داره، چجوری میخواد جراحی بکنه؟ بهزیستی هم که سازمان بهزیستی هم که پول اندکی میده و در صورت این پول رو بهت میده که تو بری جراحی بکنی، تمام هزینه ها رو بدی و بعد بخواد یه پول اندکی رو در اختیارت قرار بده. به نظر من ترنس ها جز مظلوم ترین قشر یک اجتماع هستند و ما تو جامعه یه سری از بچه های ترنس رو میبینیم که رفتارهای نامتعارف با عرف جامعه و هنجار شکن دارن. کافی فر یه لحظه شما خودتون جای اون بذارید. کسی که کودکیش در عقده بوده، نوجوانیش در عقده بوده، جوانیش در عقده بوده، آیا باید تمام رفتارهای اون طبیعی و نرمال باشه؟ امیدوارم روزی برسه که تراجنسی ها به راحتی زندگی کنن.
بسیار خوب، اونچه که شنیدیم صحبت های یکی از مخاطبان رادیو فردا بود که از طریق تلگرام نظرش و تجربیاتش رو با ما در میون گذاشته بود. خانم پیغمبرزاده، تصویر شفاف و چند بعدی از وضعیت تراجنسیتی ها به دست دادین مخاطب ما که میخوام در مورد دو سه نکتهش در همین ابتدای برنامه باهاتون صحبت بکنم. پیش از هر چیز میخوام در مورد یکی از نکات خیلی مهمی که فکر میکنم انگوش روش گذاشتیم مخاطب ما باهاتون حرف بزنم، و اون هم نحوه برخورد خانواده و نحوه پذیرش خانواده هست نسبت به دیگر باشان. فکر میکنید که اون جوری که این مخاطب ما تصویر میکرد آیا فرهنگ سازی انجام شده و میگفت در مورد تعداد محدود و معدودی وضعیت بهتر شده، اما جامعه همچنان همون جامعه تک صداییه؟ شما چطوری برآورد میکنید؟
بله، متاسفانه همونطور که این مخاطب برنامه توضیح دادن، ترنس ها و کلن دگرباش ها همه جای دنیا با مشکل های زیادی روبرو هستن و این فقط مختص ایران نیست، یعنی در همه کشور غربی هم معمولا مخصوصا افراد ترنس به راحتی از طرف خانواده هاشون مورد پذیرش قرار نمی گیرن. تحقیقی به تازگی منتشر شده، یعنی سال گذشته، سازمان ایلگا که سازمان جهانیه که در زمینه حقوق دیگر باشه جنسی فعالیت میکنه، یه تحقیقی رو در سراسر دنیا انجام داد، از جمله در ایران تحقیق به صورت آنلاین انجام شد و این نشون میده که در ایران نگرش نسبت به ترنس ها و افرادی که به همجنسشون گرایش دارن، همجنسگرایان و دو جنسگرایان، نسبت به میانگین خاورمیانه و جهان نگرش منفی تریه متاسفانه. و از طرف دیگه یه تحقیقی امسال به تازگی سازمان اسمال مدیا منتشر کرده که از خود افراد LGBT سوال شده در مورد اینکه جامعه چقدر میپذیرتشون، و پاسخی که مخاطبا دادن، افرادی که توی این تحقیق آنلاین دوباره شرکت کردن، این بوده که نسبت به 10 سال قبل نگاه جامعه کمی بهتر شده.
فکر می‌کنید دلیلش چی باشه خانم پیغمبرزاده؟ همینجا می‌خواستم ازتون بپرسم، فکر می‌کنید که چه اتفاقی افتاده که این نگاه بهتر شده؟
خب در مورد ترنس ها همونطور که این خانم هم اشاره کردن، یه بخشش اینه که دولت بالاخره تا یه اندازه‌ای به رسمیت شناخته و بعد رسانه های رسمی میتونن در مورد این موضوع صحبت بکنن، یعنی بالاخره چند وقت یه بار توی روزنامه های رسمی که تو کشور منتشر میشه به این موضوع پرداخته میشه، یا تعداد محدودی فیلم سینمایی بوده، مستند بوده، تئاتر بوده که به این موضوع پرداختن، ولی به صورت کلی نقش فضای مجازی رو نمیشه نادیده گرفت. خیلی از گروه های ایرانی یا گروه های فارسی زبان به صورت کلی دارن تو این زمینه به مردم آموزش میدن، به اضافه این که رسانه های مثل رادیو فردا یا رسانه های دیگه که مردم از طریق رادیو و ماهواره بهشون دسترسی دارن هم توی این زمینه موثر بودن توی افزایش آگاهی مردم.
بسیار خب خانم پیغمبرزاده، برمیگردیم بازم صحبت میکنیم، حرف بیشتر داریم در مورد همین مسئله‌ای که باز همین مخاطب ما بهش اشاره کرد، یعنی برخورد بهتر حکومت با ترنس ها نسبت به همجنسگرایان، مسئله فرهنگ سازی جامعه و فرهنگ، مسئله‌ایه که در طول این برنامه میخوایم بیشتر دربارش حرف بزنیم. ولی اگر اجازه بدید بریم سراغ یکی دو نفر دیگه از شنوندگانی که روی خط ارتباطی ما منتظر هستن تا صداشون رو بشنویم و نظراتشون رو بشنویم. آقای مصطفی رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز و نظر شما چی هست در مورد نحوه برخورد با دگرباشان در ایران، در یک بعدش و از یک زاویهش از طرف خانواده، در یک بعد و از یک زاویهش توسط حکومت؟
درود بر نوشای عزیز و مهمان گرامی. من اساسا فکر میکنم که یک دولت ارتجاعی مثل حکومت اسلامی ایران در تمام عرصه موجودیتش ضد انسان، ضد بشره، به شکل خاص ببینید این مسئله در ایران خیلی سخت میشه، اقلیت های جنسی بهش پرداخته نمیشه و این مسئله خیلی حساسه.
چرا به نظر شما این حساسیت وجود داره آقای مصطفی؟ چرا به نظرتون مسئله؟ به نظرتون این حساسیتی که بهش اشاره میکنید، انگشت میگذارید روش، از کجا نشأت میگیره؟
این خب حکومت اسلامی ایران که زیربناش روی مذهب قرار داره، کلن مذهب این تبعیض جنسی رو به پیش میبره، یعنی در همه اصلا،
یعنی شما تأثیر مذهبی بودن حکومت ایران رو روی این مسئله میبینید، این بخشی هستش که شما برجستش میکنید؟
این یکی هست و تأثیر مذهب توی ذهنیت مردم، خود مردم هم برای همین وظیفه شبکه‌های خبری مثل فردا این است که بیشتر و بیشتر راجع به این مسئله صحبت بکنن تا خانواده ها بتونن برخورد درست حسابی با این
مسئله داشته باشن،
نکه تردشون کنن.
ممنونم از شما آقای مصطفی عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. تکرار میکنم شماره تلفن رادیو فردا هست 00420221122454، این شماره تلفنیه که مستقیم شما رو به استودیوی ساعت ششم وصل میکنه تا بتونید در برنامه نظر بدید. امروز صحبت میکنیم درباره دگرباشان ایران به مناسبت روز 17 ماه مه 27 اردیبهشت که روز جهانی مبارزه با هراس از اقلیت‌های جنسی است. آقای علی رو داریم روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای علی عزیز. صحبت آقای مصطفی رو شنیدیم، شما تا چه حد موافق یا مخالف هستید؟
من هم سلام عرض بکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، اول اینکه قبل از اینکه نظرمو بگم جا داره گلایه کنم، چون که با توجه به اینکه در این هفته اسرائیل جنایات زیادی داشته در فلسطین و اون انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و تمام مقامات کشورهای مختلف دنیا اکثریت اعتراض کردن به این جنایت و کشته‌ها و شهدای غزه. جا داشت که همچین روزی اختصاص می‌دیم به این موضوع مهم تا اینکه حالا به موضوع
ممنونم از پیشنهادتون. حالا ولی به هر حال برنامه سر این هست و نظرتون رو بفرمایید.
بله، ببین همجنسگرایان در جامعه چند درصد جامعه رو تشکیل میدن؟ ببین الان در کشور ما، حالا ایران یا در کشورهای مختلف، چند درصد هستن که دچار این بیماری همجنسگرایی هستن که حالا در
بیماری از نظر شما بیماریه پس همجنسگرایی؟
نه تنها از نظر من، از نظر پزشکی بیماریه که به اون اصل خودشون باید برگردن که در خود همین ایران توسط
یعنی به نظر شما اصلی وجود داره اون وسط؟
بله؟
یک اصلی وجود داره، اصل یا زن یا مرد، چیز دیگری، تعریف دیگری شما اعتقاد ندارید؟
درسته، ببینید یه اصلی وجود داره، یا این زن هست یا مرد. در واقع خود قانون جمهوری اسلامی هم همین رو تصریح کرده و اجازه دارن اینکه عمل کنن و از طریق عمل جراحی بتونن به اون اصل خودشون بگردن. اما یه نکته دیگه هم که خیلی مهمتر اینه که ببینید، الان عرض کردم چند خیلی درصد کمی از جامعه رو این عده از افراد تشکیل میدن. ما جا داریم به جای اینکه به این قضیه دامن بزنیم، حالا شبکه‌ای مثل بی بی سی و رادیو فردا اینا که نسبت به این قضیه خیلی اهتمام دارن و به این مسئله خیلی دامن میزنن، بهتر موضوعات مهمتری بپردازیم.
خیلی ممنونم از اینکه پیشنهاد میکنید. اگر اجازه بدید ما سوژه‌های برنامه رو خودمون انتخاب بکنیم. آقای علی عزیز، ما صحبت شما رو هم شنیدیم و به شما مخاطبان رادیو فردا میگم شما نظرتون هر اون چه که باشه در این برنامه جا داره، میتونید در این برنامه صحبت بکنید. شماره تلفن ما هم هست 00420221122454. خب پیش از این که برگردیم سراغ خانم پیغمبرزاده و صحبت ایشون رو بشنویم بر اساس حرفایی که تا اینجا زده شد، اجازه بدید که از یک دگرباش ترانس شنیدین در ابتدای برنامه، خیلی کوتاه از یک همجنسگرا هم بشنویم احسان که نظرش رو با ما در میون گذاشته.
یکی از دغدغه‌های من به عنوان یک همجنسگرا که با شریکم زندگی میکنم اینه که مردم اغلب تفاوت بین همجنسگرا یا همجنس بازی رو تشخیص نمیدن. توی همجنسگرایی ما ذاتاً به جنس موافق خودمون گرایش داریم، چه بسا که عاشق میشیم و حتی بیشتر از زوجین در گرایش‌های دیگه تعهد داریم، ولی توی همجنس بازی با وجود گرایش به جنس مخالف اغلب برای سرگرمی به سراغ جنس موافق میان که اون رابطه کلاً خالی از عشق و تعهده.
بسیار خوب، این هم نظر آقای احسان بود. البته حالا در مورد این مسئله بازم بیشتر صحبت خواهیم کرد در باره صحت و سقمش. اجازه بدید خانم پیغمبرزاده از اینجا شروع بکنیم که علی روش انگشت گذاشت، میگه که دگرباش بودن، نوع دیگری بودن از به اصطلاح ماهیت و تعریف جنسیتی یک بیماریه و باید به اصل خودش برگرده. میشه ما توضیح بدید که یافته های علمی در این مورد چی میگن؟
ببینید، این نگاه از قرن 19 هم تو کشور غربی به وجود اومد که گرایش به همجنس یک بیماریه که نیاز به درمان داره و راههایی هم که برای درمانش پیشنهاد میشد بیشتر به شکنجه شبیه بود تا اینکه درمان باشه. و با اعتراضایی که فعالین دگرباش تو کشورهای مختلف داشتن، به تدریج این روش‌های به اصطلاح درمانی ممنوع اعلام شدن و بعد در نهایت گرایش به همجنس از لیست بیماری‌های روانی خارج شد و بعد همین اتفاق هم در مورد افراد ترنس افتاد. منتها مشکل اینه که توی ایران هنوز اون نگاه قدیمی وجود داره و این نگاه نگاهیه که اتفاقا از غرب اومده، ولی اگر میخوان نظر پزشکا رو مبنا قرار بدن، الان دهه هاست که دیگه گرایش به همجنس بیماری محسوب نمیشه و سازمانه روانشناسی معتبر دنیا این نظر رو ندارن و کشورهایی هم که این قوانین رو داشتن و قبلا تلاش برای به اصطلاح درمان این افراد میکردن عذرخواهی کردن در این مورد.
خانم پیغمبرزاده، یکی از مسائل دیگری هم که مطرح شد اینجا مسئله برخورد بهتر حکومت به گفته اون مخاطب دیگر باشه، اون که در ابتدای برنامه اومده بود، با ترنس ها نسبت به همجنسگرانه گفتیم، در این باره هم صحبت میکنیم. البته برخورد بهتر که میگیم در واقع یک جوری معطوف هست به همین نکته که آقای علی با ما در میون گذاشت، یعنی اینکه اینا باید به اصل خودشون برگردن. یعنی حکومت اصرار داره که این تسهیلاتی هم اگر وجود داره در هر حدی، شال محدود هست یا در حد زیاد هست، اون تسهیلات رو قرار بده برای اینکه بشه گفت مثلا تکلیف طرف معلوم بشه، بالاخره تو زن یا مرد، این که بینابین باشی رو نمیپذیریم ما. در این موردم اگه میشه کوتاه توضیح بدید.
بله، اون چیزی که توی ایران قابل قبوله و قابل انجامه، انجام عملیه که تطبیق جنسیت نامیده میشه، یعنی فردی که هویت جنسیتی خودش رو متفاوت با هویت جنسیتی میدونه که در آغاز تولدش نسبت داده شده، این اجازه رو پیدا میکنه که بعد از طی مراحل طولانی عمل جراحی انجام بده، که این عمل جراحی ممکنه خواست اون فرد نباشه. یعنی ترنس ها توی کشورهای مختلف همشون نمیخوان که حتما عمل جراحی انجام بدن و همه اونا هم نمیخوان که تمام این عمل جراحی رو انجام بدن. مثلا فرض کنید که یه سری از کشورهای اروپایی خیلی از ترنس ها هستن که نمیخوان اندام جنسیشون رو تغییر بدن، ولی مثلا ممکنه که طرف بخواد بخش دیگه ای از بدنش رو تغییر بده، چون اینا چندین عمل مختلفه که باید انجام بشه. ولی تنها انتخابی که توی ایران برای این افراد وجود داره اینه که اولا برچسب بیمار روانی بهشون بخوره به عنوان ترنس، یعنی بگن که اختلال هویت جنسیتی دارن، و بعدم این که تمام اون عملهای جراحی رو انجام بدن و حتما هم شناسنامه‌شون رو تغییر بدن و بعد از اون در قالب زن یا مرد زندگی بکنن.
یعنی این چیزی که
هیچ گزینه‌ای به جز این وجود نداره.
اتفاقا ما هم یه مستندی چند وقت پیش پخش کرده بودیم درباره یکی از ترنس هایی که از داخل ایران در واقع قصه خودش رو با ما در میون گذاشته بود، و اگر هم که مخاطبان علاقه داشته باشن میتونن روی وبسایت سرچ بکنن، جستجو بکنن روی وبسایت ما کلمه آرشام رو و این مستند رو ببینن. اتفاقا اونجا هم یکی از بحثه مطرح شده همین بود که این شخص ترنس میگفت که من با اون چه که الان هستم، با این هویت جنسی کنار اومدم و راحت هستم، نمیخوام تغییر جنسیت بدم یا تطبیق جنسیت بدم. ولی خب اون چیزی که میبینیم در ایران بیشتر انجام میگیره تشویق این افراد به انتخاب یکی از دو جنس به اصطلاح اصلی میتونیم بگیم در داخل ایران دست کم هست. خانم پیغمبرزاده، برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم در مورد نکات دیگه‌ای که داریم. اجازه بدید باز هم بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، نظرشون رو بشنویم. یه چند دقیقه است که از تلگرام کمی دور موندیم، اجازه بدید که باز هم بریم سراغ مخاطبان تلگرامیمون و بشنویم نظر این مخاطبمون رو که با نگاه به مذهب حاکم ایران باز هم صحبت میکنه. بشنویم.
کشور ایران یه کشور مسلمونه دیگه، واسه همون فقط دو تا جنس توش تعریف شده، زن و مرد. تو قرآن هم فقط به زن و مرد اشاره شده، به جنس سوم و چهارم و اینا چیز نشده، اصلا اشاره نشده. طبیعتاً چیزی که بر اساس آموزهای اسلامی هستش تبعیض جنسیتی در مورد زن هاست، که مثلا بگن که حقوق زن ها اینجوریه، مثلا نصفه، بعضی جای یک چهارمه، بعضی جای یک هشتمه. دیگه نظر حقوقی و چیزا ما اصلا قانونی نداریم که توی مملکتمون افراد دیگه ای رو که دارای جنسیت متفاوتن به رسمیت بشناسه. طبیعتاً چنین وضعیتی باعث میشه که از بچگی هم اگه کسی هم همچین چیزی هم داشته باشه خانواده ها مخفی کنن یا احساس نامانوس بودن پیدا کنن. همین زنها کلن توی مملکت خودشون مخفی میکنن از خیلی جهات، خیلی اطلاعات غلط میدم به همه برای اینکه مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. حالا فکر کنید مثلا یک کسی که جنس متفاوت هم داشته باشه باید چه بلای سرش بیاد دیگه، کاملا مشخصه.
بسیار خوب، این هم نظر یکی دیگر از مخاطبان شنونده های ما بود. در تلگرام شناسه ما هست @fardagram که میتونید از طریق اون پیام صوتی خودتون رو به دست همکارانم برسونید، تا جایی که امکان داشته باشه در این برنامه پخش میکنیم. شماره تلفن مستقیم ما هم هست 00420221 21 12 24 54. آقای ناصر به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست؟ نظرتون متفاوت رو تا اینجا شنیدی، شما چی فکر میکنید در مورد مسئله دیگر باشن در ایران؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه. ببینید، خب باید در اول که باید قبول کرد که در جامعه چنین افرادی وجود دارن و دارن زندگی میکنن و حالا تا جایی که امکانش هست باید به حقوق این افراد هم احترام گذاشته بشه. ناراحتی و نگرانی من ببینید از اینه که متاسفانه رسانه هایی که حالا نه تنها در جامعه، حتی رسانه هایی که ادعای آزادی بیان دارن مثل بی بی سی فارسی نسبت به این موضوع،
خواهش میکنم که از رسانه های دیگر شما مثال نردید. اینجا الان نمایندگان این رسانه ها حضور ندارن که بخوان از عمل کرده خودشون دفاع بکنن. خواهش میکنم که بدون اسم بردن از جاهای دیگر صحبتتون رو بفرمایید.
درست. نه من حالا کاری به جایی ندارم، من حرف همینه که ببینید، خب وقتی رسانه ادعای آزادی من خوشحالم که این هفته برنامه ساعت ششم به این موضوع پرداخته و یک جانبه و جانبدارانه به این موضوع در رابطه با این موضوع بحث نمی کنه. ما اگر وقتی میایم در رابطه موضوعی میخوایم بحث بکنیم، اون موضوع رو بحث و جدل بذاریم، باید از همه طیف ها استفاده بکنیم. توجه متاسفانه در بی بی سی فارسی ما
دیدیم
که
آقای ناصر، من به شما یک بار دیگه هم توصیه کردم که لطفاً از رسانه های دیگر اسم نیارید. حالا اگر میخواین در مورد ما، الان بحثمون پرداختن رسانه ها به موضوعات مختلف نیست، بحثمون درباره دیگر باشان در ایران هست. اگر شما نظرتون رو بگید، وقت زیادی هم نداریم، کوتاه اگر بفرمایید ازتون ممنون میشم.
درسته. حالا من خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون، حالا امیدواریم که حالا در ایران هم، ولی خب خوشبختانه خب بحث تغییر جنسیت در ایران تقریبا به راحتی اتفاق میفته، افراد میتونن به راحتی اندام جنسی خودشون رو تغییر بدن، ولی خب متاسفانه بحث حقوق همجنسگراها نه تنها در ایران، حتی در غرب هم هنوز به خوبی مشخص نشده، تدوین نشده. من امیدوارم که این اتفاق هرچی زودتر هم در ایران هم در غرب بیفته.
ممنونم از شما آقای ناصر عزیز. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو به ما وصل میکنه. آقای فریدون رو داریم روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای فریدون عزیز، و شما چطور فکر میکنید که مسئله مذهب حاکم، جامعه، فرهنگ، کدوم یکی از اینها نقشش پررنگ تر هست در وضعیتی که شاهدش هستیم در ایران؟
با سلام به شما و همه دستندرکاران و شنونده های رادیو فردا، خدمتون عرض کنم که به هر حال دگراندیشان یا دگر باشان، اینا هم انسان هستن، حالا با تعداد تفکری دیگه، و اصلا اشتباه است که تو جامعه بخوایم بگیم آقا ما بخوایم رو اینا حکومت کنیم، رو افکارشون، رو بدنشون. اینا اینجوری بار اومدن، اینجوری به دنیا اومدن، چقدر اشتباه است که ما بخوایم اینا رو تغییر بدیم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای فریدون عزیز که خیلی کوتاه نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید و موجز ارزه بدید که یک شنونده دیگر رو، یک نمونه دیگر از دگرباشان رو روی خط داشته باشیم. البته از طریق تلگرام پیام خودش رو به دست ما رسونده آقای پوریا که یک همجنسگرا هست از ایران با ما تماس گرفته.
سلام، من پوریا هستم، 18 سالمه، همجنسگرام. میخواستم تجربه‌مو بهتون بگم. متاسفانه خب من خیلی توی این طول این سالها اذیت شدم. ما گروهی هستیم که کلن از جامعه و خانواده به طور کلی بخوام بگم خیلی رونده شدیم، و حتی اگه بخوایم با دوستانی مثل خودمون هم رفت آمد کنیم تحت فشاریم. یعنی کلن خیلی ما رو زیر فشار تعصبات خودشون قرار میدن، چه اجتماع و چه خانواده. و اینکه در طول سالهای اخیر خیلی اوضاع به نظرم بهتر شده، و اینکه مردم رفتارشون خیلی با ما بهتر شده، توی فضای اجتماعی میبینم که کلن کامنت ها بهتر شده و نظرات مثبت تر هستن.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های پوریا بود که با ما در میان گذاشته بود. خانم پیغمبرزاده، یک نکته‌ای رو که می‌خواستم درباره‌اش اگر امکان داشته باشه در اینجای بحث صحبت بکنیم، مسئله‌ای هست که هم شنونده قبلیمون که روی خط اومده بود درباره‌اش صحبت کرد، مسئله مذهب حاکم، هم این شنوندمون آقای پوریا که میگفت تحت فشار منبعث و برآمده از جامعه هست و حکومت، جامعه و حکومت و خانواده‌ای که به هر حال در بستر مذهبی شکل گرفته، رشد کرده، ماهیت خودش رو پیدا کرده. مصطفی هم یکی دیگر از شنونده‌های ما گفته بود که حکومتی که ارتجاییشون توصیفش کرد، حکومت جمهوری اسلامی رو، میگه چون زیربناش بر مذهب هست، یک چنین برخوردهای تبعیض‌آمیز و برخوردهای در جاهای خیلی شدیدی رو می‌بینیم با اقلیت‌های جنسی. میخواستم ببینم که نظر شما چی است؟ چقدر نقش مذهب رو پررنگ میبینید در مقابل فرهنگ و فرهنگسازی؟ البته نمیشه خیلی دقیق از هم جداشون کرد، ولی فهم کنید مفاهیم مذهبی به طور مشخص در ایران امروز چقدر تأثیر داره، یا اینکه نه صرفا یک وضعیتی عادت اجتماعی هستش که نسل به نسل منتقل شده؟
مذهب هم مسلما میتونه روی این موضوع نقش داشته باشه، همونطور که افراد از مذاهب مختلف ممکنه که نپذیرن حقوق دیگر باشن رو، در اسلام هم این دید وجود داره، ولی خب در کشور اسلامی مختلف شرایط متفاوته. یعنی توی بعضی کشور مثل ایران ممکنه ارتباط با همجنس منجر به، حتی قانونا این امکان وجود داره که منجر به اعدام طرف هم بشه، و کشورهای اسلامی دیگه ای وجود دارن که قوانین کمتر سختگیرانه ای در این مورد دارن، یا اینکه حتی این موضوع رو جرم تلقی نمی کنن، یا اگه قانونی دارن قانون اجرا نمیشه. از اون طرف گروهای اسلامی هستن توی کشورهای مختلف که اینا خودشون رو دگرباش میدونن و در آن واحد هم خودشون رو مسلمون میدونن، و اندیشمندایی هم هستن که توی این حوزه کار کردن، نوشتن و توضیح میدن که چطور میشه مسلمون بود و دگرباشان رو هم پذیرفت و به حقوقشون احترام گذاشت. ولی متاسفانه دیدگاهی که توی فقه وجود داره اینه که رابطه با همجنس گناهه، ولی از اون طرف هم یه تحقیقی من اشاره کردم قبلا بهش که سازمان ایلگا انجام داده، توی این تحقیق از افراد پرسیده شده که چطور میشه، چقدر میشه که آدم به مذهبش و فرهنگش احترام بذاره و بعد گرایش افراد رو به همجنس بپذیره یا هویت جنسیتی افراد رو بپذیره. توی این مورد هم ایرانی ها کمتر از میانگین خاورمیانه یا جهان حاضر بودن که بپذیرن گرایش افراد رو یا هویت جنسیتی افراد رو، و فکر میکردن که نمیتونن که هم به مذهبشون و فرهنگشون احترام بذارن و هم به گرایش و هویت جنسیتی افراد احترام بذارن.
خانم پیغمبرزاده، در ادامه برمیگردیم صحبت میکنیم درباره همین مسئله که اشاره کردید که ایران از متوسط خاورمیانه هم میزان پذیرشش کمتر بوده. خیلی دوست داشتم ببینم اگر اطلاعاتی در دست دارید در کشورهای دیگر خاورمیانه اطراف ایران، که به هر حال اونجا هم دین عمومی و دین حاکم میتونیم بگیم دین اسلام هست، چطور هستش وضعیت. اما اجازه بدید بازم پیش از اون بریم یکی دو تا از شنونده هامون رو روی خط داشته باشیم تا برگردیم بحث رو ادامه بدیم. آقای جمشید، شما روی خط ما هستید، به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست؟
سلام، عصر بخیر. آقای بروخدین، من معتقدم که این رژیم چون یک رژیم صرفا مذهبی و دیکتاتوریه، زیر بار این چیزا نمیره. میگه اگه میخواییم آزادی مطلق داشته باشیم، تشریف ببرین اروپا، ببین مجار، بلغار، اروپا، آلمان، ترکیه، برید اونجا. اینجا من نمیذارم. اگر بخواد متوسل به زور بشیم، الان کازرون رو ببینید چجوری شده به عرض دو روز. من الان تصویری که تو اینترنت از طریق تلگرام تله باز میکنم نگاه میکنم، اصلا این چیز وحشتناکیه. چهار نفر خونشون ریخته شده زمین، عین بنده فلسطین اسرائیل توی کازرون پیاده شده. ما اگه بخوایم به اون آزادی برسیم، بخوایم قیام کنیم، باید جوبای ما خون داری بشه.
بسیار خوب،
یعنی دقیقاً آزادی اگه بخوایم باید خون جاری بشه، خون بعد ریخته بشه و منظورمون نمیرسه. اگه ماشین روز قیامت به کار بیفته و خون جاری بشه آزادی بهش میرسیم. ولی شما فکر کنیم با صندوق رأی که پاسدار و کمیتهشو کلانتری با سرش باشه، با انتخاب حسن روحانی یا مثلا اون یکی یا این یکی یا احمدی نژاد به آزادی میرسیم؟
بسیار خوب آقای جمشید، ممنونم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. البته مطمئنا کسان دیگری هم هستن که نظر متفاوتی دارن نسبت به اونچه که مطرح شد. شما میتونید اون نظر متفاوت باشید یا همسو با اونچه که شنیدید. هر اونچه نظر شما هست در این برنامه جا خواهد داشت. شماره تلفن ما هست 00420221122454. از اهواز داریم آقای محمد رو روی خط ارتباطیمون. به شما سلام میکنم آقای محمد عزیز و با شما خداحافظی میکنم آقای جمشید از تهران. آقای محمد شما بفرمایید نظرتون رو.
سلام بر شما. من اول میخوام یه تبریکی عرض کنم به رادیو فردا و رادیوهایی که مثل این هستن که به هر حال بعد از سالها تلاش و هزینه های بسیار و میلیون ها دلاری که هزینه شد تونستن کاری کنن که مثلا روحیه انقلابی رو بشکنن، وضعیت ایجاد کنن که مردم در مقابل استعمار ضعیف بشن، اخلاقیات و عقایدشون رو عوض بکنن.
مصداقش رو الان شما درباره صحبت کردن درباره خب این مصداق این چیزایی که میگید، این اتهاماتی رو که میزنید آقای محمد عزیز، شما الان در این میبینید که ارزه میدید سوالام
پول خرج میکنه که دلسوز مردم ایران باشید؟ شما
اطلاع رسانی میکنیم آقای محمد عزیز، شما الان مصداق این مصداق ارزه میدید من سوالام بپرسم یا ارزه نمیدید آقای محمد؟
یعنی عقاید مردم رو خراب میکنید.
آها، پس مصداق خراب شدن عقاید مردم رو مثلا این میبینید که در مورد دگرباشان جنسی صحبت بکنیم همینطوره؟
مثلا حرفای زشت و زننده و بیز دلیل و ور میدارید میارید پخش میکنید فقط به خاطر اطلاع رسانیه؟
الان این حرفای زشت و زننده از جمله مثلا همجنسگرا، دوجنسگرا، ترنس و اینجور چیزا رو شما حرفای زشت میبینن؟
یه به اصطلاح یه لیستی بدم که چه خبره، چه توهینهایی مثلا حتی به مردم ایران توجه دارید؟
خب الان این برنامه به نظر شما توهین‌آمیزه آقای محمد؟
این مسئله ترانسجنسی رو خب بررسی بکنید. این مسئله مثلا فرض بگیر شما واقعا اگر یه قصد خیر باشید داشته باشید، سعی نمی‌کنید عقاید مردم رو زیر سوال ببرید، سعی می‌کنید از طریق
الان به نظر شما این برنامه داره عقاید مردم رو زیر سوال می‌بره آقای محمد؟ صدای منو می‌شنوید؟ دوست عزیز نمی‌شنوید مثل اینکه
تسلیم دشمن بشن راحت
در می‌شنوید صدای من رو آقای محمد؟ الان میشنوید صدای منو؟ خب به نظر شما الان این برنامه که داریم درباره دگرباشان، وضعیت دگرباشان در ایران صحبت میکنیم، به نظرتون توهین‌آمیزه یا سعی میکنه که عقاید مردم رو زیر سوال ببره؟
بله عرض کنم به دلیل همینجا بیرین عزیز من، شما وقتی که بلند میشید میاد یه چیزای مسلم میگیرید که آقا انسان تعریفش اینه و اگر مثلا یک دینی آمد،
خب به نظر شما دگر باشان تعریف انسان ندارن؟ یعنی اگر کسی میگه من همجنسگرا هستم، یعنی اینکه تعریف حق نداره این تعریف رو از خودش داشته باشه، باید یا زن باشه با گرایش به مرد یا مرد باشه به گرایش به زن. شما فهم کنید اگر که بخواد گرایش
ببین یه چیزی رو شما ببین یه موقع است که میگید آقا جان ما اصل رو برای میذاریم که مثلا انسان ها یا دوتان یا مثلا به هر حال ممکنه سه تا باشن، اینها ابتدا باید برگرده به سری اصول کلی، به سری
اون اصول رو کی تعیین کرده؟
شما خودتون میدونید در تمام اون چیزی که تحت عنوان روانشناسی و جامعه شناسی یا هر چی از دنیا داره مطرح میشه یک فلسفه داره، یه زیربنا داره.
بر اساس همون فلسفه ها، بر اساس همون فلسفه ها اتفاقا تعاریفی که شما میگید خانم پیغمبرزاده هم توضیح دادن که اتفاقا درباره این صحبت میکنن، تمام اون مکاتب علمی درباره این که گرایش به همجنس بیماری نیست و تمام اون چیزایی که شما به عنوان توهین میشمارید رو اتفاقا مهر تایید برش میزنن. اما اجازه بدید آقای محمد از شما تشکر میکنم، با اینکه انقدر منتقد این قضیه هستید ما رو گوش میکنید و در برنامه ما شرکت میکنید. اجازه بدید که قبل از اینکه صحبت‌های خانم پیغمبرزاده در بشنویم، صحبت‌های آقای مرتضی رو گوش کنیم که نظر متفاوتی داره با آقای محمد. آقای مرتضی نظرش رو روی تلگرام رادیو فردا ضبط کرده.
متاسفانه یک سری چیزای تو ایران به صورت خیلی عجیبی تابو و قدغن شمرده شده و راجبش حرف زده نمیشه، از جمله راجب LGBT ها. یعنی خود من با عنوان یک ایرانی راجب این افراد خیلی کم میدونم. اگرم کسی، یعنی یک زنی لسبین باشه یا مردی گی باشه یا کسی اصلا جز ترانسکشوال یا بایسکشوال باشه، اصلا نمیگه. یعنی اینقدر میترسه. شخص من با عنوان کسی که به 3-4 زبان تسلط دارم و متخصص کامپیوترم و شاید بشه اسم تحصیل کرده روی چون منی گذاشت، در مورد این قشر هیچی نمیدونم. یعنی فقط من به شخص شنیدم که روانشناسای هستن که اینها رو طبیعی میدونن، یعنی افراد الژی مخصن، افراد حالا گی رو یا لز رو کاملا طبیعی میدونن و میگن اینها یک اقلیتی هستند، ولی یه عده میگن نه اینا مشکل دارن. خود من با این اطلاعات کم احساس میکنم که اگر مردی گی باشه و به غیر هم جنس تمایل نداشته باشه، به نظر من باید به روانشناس مراجعه کنه. ولی شاید اطلاعات من کم باشه، یعنی چون من هیچ چی نشنیدم و اطلاع رسانی نشدم که اینجوری فکر میکنم. دولت هم که اصلا رژیم دیکتاتوریه و همه چی رو انکار میکنه. اصلا به قول اون احمد نژاد که اصلا میگه ما نداریم همچی چیزی. ولی متاسفانه این افراد به نظر من از بدشانس ترین هان، چون اگه من زندانی سیاسی باشم دولت منو فیلتر میکنه، منو شکنجه میکنه، ولی حداقل تو خونه خودم راحتم. یعنی پدر مادرم بالاخره به این میرسن یا به این افتخار میکنن، فامیل. اینها از خانواده ها هم ترد میشن. من خودم یادم میاد یه کسی اینجا بود که میگفتن جز گی هاست و اصلا پدر مادرش اصلا از داشتنش ناراحت میشدن، گریه میکردن، باباش اصلا مریض شد، گفت اصلا تو تنها پسر من بودی، امید من بودی، همه چی خراب کردی. اصلا باباش دی حالت مردم براش، برای پدره دلسوزی میکردن، اصلا اونو بیرون کردن. اصلا یک وضعیت، من نمیدونم واقعا جامعه ما در این مورد خیلی کوتاهی کرده. و به این افراد میگم خود من اصلا به شدت دچار عدم اطلاع رسانی و عدم چیز هستم در این جریانات. لطفا جایی مثل رادیو فردا یا وی او ای اینا باید برنامه هایی بسازید، پخش کنید، با اینا مصاحبه کنید، حداقل به امثال ما اطلاع رسانی بشه، چون داخل اینجا خیلی راجع به این قضیه محدودیت هست، تابو هست، کسی حرف نمیزنه اصلا.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های مرتضی بود از ایران که صحبت می‌کرد درباره کمبود آگاهی خانم پیغمبرزاده. دقیقاً دو تا نقطه نظر کاملاً مخالف با هم رو پشت هم شنیدیم، محمد و مرتضی. محمد که میگفت اساساً حرف نباید زده بشه درباره این مسائل و توهین‌آمیز هست اگر حرف زده بشه، و مرتضی که کاملاً موضع مخالفش رو داره. در مورد مسئله کمبود آگاهی، اطلاع رسانی کمی صحبت کردیم، بیشتر میتونیم برامون توضیح بدین؟
بله، متاسفانه همونطور که این دوست عزیزمون هم توضیح دادن، به زبان فارسی اطلاعات خیلی کمی وجود داره و این اطلاعات هم در دسترس عامه مردم نیست. یعنی خب یه سری سایت های اینترنتی هستن، ولی این سایت ها ممکنه فیلتر باشن و بعد افراد ممکنه حتی ندونن چجوری دنبال این اطلاعات بگردن، از چه کلمه هایی برای جستجوشون باید استفاده بکنن. همه افراد به اینترنت دسترسی ندارن، همه سطح سوادشون انقدر بالا نیست که مثلا به زبونهای دیگه آشنایی داشته باشن، بتونن برن مطالعه بکنن. و بعد از اون طرف هم همونطور که هم ایشون توضیح دادن، هم یکی دیگه از مخاطب رو توضیح دادن، حتی وقتی که افراد به روانشناس هم مراجعه میکنن، روانشناس ها اطلاعات درستی توی این حوزه ندارن، یا به دلیل سیستمی که وجود داره تو ایران نمیتونن اطلاعات درست در اختیار مراجعه کننده بذارن و خیلی دسترسی به این اطلاعات برای افراد دشواره، حتی وقتی که این موضوع موضوع شخصی خودشونه و وقتی که دنبال این هستن که یاد بگیرن. ولی از اون طرف هم مدام نگاه بدبینانه این نسبت به این افراد توی جامعه داره تولید و باستولید میشه، یعنی رسانه ها یا سیستم آموزشی ایران، سیستم دولتی ایران، اینا در مورد این موضوع به شیوهی صحبت میکنن که انگار گرایش به همجنس یا ترنس بودن بیماری جنسیه، گناه، یا اینکه انحراف اخلاقیه، و اینا باعث میشه که از بچگی افراد حس بدی پیدا بکنن، نتونن در مورد این موضوع با دیگران صحبت بکنن و همین که قایم میکنن این گرایش جنسیشون یا هویت جنسیتیشون و نمیتونن آشکارش بکنن، این به ناآگاهی بیشتر جامعه کمک میکنه. یعنی مثلا توی همین تحقیقی که بهش اشاره کردم سازمان ایلگا انجام داده نشون میده که هرچی بیشتر مردم توی کشورهای مختلف آشنا هستن به صورت مستقیم با افراد دگر باش، احتمال اینکه نگرش مثبتتری به این موضوع داشته باشن بیشتر میشه.
خانم پیغر مرزاده، اتفاقا همین نکته‌ای بود که میخواستم درباره‌اش هم خیلی کوتاه صحبت بکنیم. چند دقیقه پیش هم گفتم، اشاره کردید که ایران از متوسط خاورمیانه میزان پذیرشش کمتر هست نسبت به اقلیت‌های جنسی و جنسیتی. میشه یه توضیح بدید که وضعیت در جاهای دیگر خیلی به اجمال و اختصار اگر بتونید چطور هست؟
ببینید، این تحقیق وقتی که انجام شده از مناطق مختلف کشورهای مختلفی رو انتخاب کردن که بررسی بکنن، در منطقه خاورمیانه مخاطباشون رو از کشورهای ترکیه، ایران، عراق، اسرائیل، اردن و عربستان سعودی انتخاب کردن. یعنی وقتی من این آمارا رو میدم بر اساس این 6 تا کشوره و خب همینطور که احتمالاً میدونید این کشورها خیلی وضعیت متفاوتی با هم دیگه دارن. یعنی مثلا کشور اسرائیل و ترکیه خب خیلی آزادی‌های بیشتری برای دگر باشان دارن در مقایسه با یک کشور مثل عربستان سعودی.
پایین ترینش کدوم بوده توی این تحقیقی که انجام گرفته؟
این تحقیق وقتی منتشر شده مناطق مختلف رو با هم مقایسه کرده، کشورها داده هاشون به صورت خام منتشر شده،
یعنی رده بندی نکرده، درسته؟
نه، مناطق رو رده بندی کرده، کشورها رو رده بندی نکرده، ولی کاری که ما کردیم تو سایت دو جنسگرایی این بوده که آمارای خام ایران رو تحلیل کردیم و با متوسط خاورمیانه مقایسه کردیم. ولی اینکه دقیقاً شرایط مثلا توی ترکیه یا عراق چطوره، داده های این متاسفانه تحلیل نشده
نیست.
یا ما به این تحلیل دسترسی نداریم.
ممنونم از شما خانم پیغمبرزاده عزیز. برمیگردیم بازم صحبت میکنیم. اجازه بدید که تقریبا در دقایق پایانی برنامه هستیم، 6-7 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یکی دو تا شنونده دیگر بتونیم روی خط بیاریم. آقای آرش، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم با توجه به تمام بحثایی که احتمالاً دنبال کردید اگر از ابتدای برنامه شنونده ما بودید، شما چی دارید بگید در مورد وضع دگر باشان در ایران؟
سلام میکنم خدمت شما آقای بغراتی. عرض به حضورتون که من از استرالیا تماس میگیرم و در مورد این اطلاع رسانی و عرض به حضورتون که دانش مردم میخواستم بگم که اگر کلن عموم جامعه اطلاعات کافی از این دگر باشه یا اقلیت های جنسی داشته باشه، وقتی برخورد جامعه با این افراد بهتر باشه خیلی راحت‌تر میتونن زندگی کنن و این برای جامعه حل شدنی تره. من پسرم اینجا وقتی سال اول رفت مدرسه تو، یعنی هنوز اینا خوندن و نوشتن یاد نگرفته بودن، معلمشون اومد مثلا بهشون یاد داد که پسرها فرقشون با دخترها چیه، پسرها اینجوری هن، این به مثلا نمیدونم چیزای جنسیشون رو بهشون یاد داد و بهشون یاد داد که یه سری هستن که حتما اینطوری نیستش که پسر با دختر بخواد ازدواج کنه یا دختر بخواد حتما پسر رو دوست داشته باشه. اینا رو توی دبستان حتی بهشون یاد دادن و اینکه سنشون که یه مقدار میره بالاتر راجع به بیماری‌های جنسی و راجع به اینجور مسائل با هم دیگه صحبت میکنن، بهشون یاد میدن. خب این بچه من الان چند وقت یه بزرگ شد یه دیگر باشه جنسی ببینه براش چیز عجیب غریب و یا اینکه این شخص مریضی نیستش از نظر اون. توی ایران هم باید همین کارو بکنه. الان خب دارن
بس آموزش رو، شما اهمیتش رو زیاد میدونید.
الان توی فیلم هم توی ایران دارن راجبش صحبت میکنن، مثلا این سریال گلشیفته تغییر جنسی، یه خانمی هستش که قبلا پسر بوده.
بله ممنونم از شما آقای آرش عزیز، متاسفانه وقتمون خیلی کوتاه هست، اگر اجازه بدید ما آقای سیامک رو هم روی خط بیاریم. آقای سیامک عزیز خیلی زمان کوتاهی داریم، لطفاً در یک دقیقه نظرتون رو بفرمایید.
سلام خدمت شما آقای بغراتی. این یک اختلال جسمی و جنسیتی هست که باید خانواده ها این افراد رو کنترل کنند، چون جامعه ایران جامعه‌ای هست که اینا رو پذیرا نیست، خشن هست، اینا دارای روحیه لطیف و حساسی هستند و باید خانواده تا اونجا که میتونن کنترل کنن.
پس به نظر شما آقای سیامک عزیز، چون وقتمون خیلی کوتاهه، پس به نظر شما یک اختلال جسمی و روحی هست؟ اجازه بدید صحبت امید رو بشنویم که روی تلگرام برای ما گذاشته، نظر متفاوتی داره.
من خودم از این گروه در واقع حالا اقلیت جنسی نیستم، داخل ایران زندگی میکنم. به نظرم حکومت مثل همیشه برخوردش برخورده سلبیه با موضوع، یعنی یه موضوع رو کاملا انکار میکنه و خب وقتی تو به طبع انکارش بکنی یا جرم انگارش بکنی، طبیعتا حالا راهکار یا نمیدونم به رسمیت شناختن حقوق اینا که دیگه اصلا بحث نیست. و توی جامعه متاسفانه میبینم که هنوز حالا توی قشرهای در واقع هرچی به سمت مناطق شهری میریم یا حالا به طبع شهر بزرگتر پذیرفته شده تره تا شهرهای کوچیکتر. توی شهرهای بزرگتر میبینیم بعضی وقتا مثلا بعضیا رو که خیلی پنهونی و میگن، بعضی ها مثلا خیلی اگه دوست صمیمی باشن به هم دیگه میگن یا به کسای دیگه میگن، ولی هنوز حتی توی جامعه هم، یعنی صرف نظر از حکومت حالا جمهوری اسلامی و سیاستاش، توی جامعه هم هنوز این تابو هست و هنوز حراس هست و هنوز به دید خوبی به اینها، به کسانی که حالا اقلیت جنسی نامگذاری شدن نگاه نمیشه. متاسفانه این مشکل وجود داره. شخصا در موردشون هیچ نظر بدی ندارم و اینو اصلا بیماری هم نمیدونم، یه گرایشی خودشون دارن و خب بالاخره دارن زندگی میکنن، که مثل یکی که مثلا سیب دوست داره، یکی انار دوست داره، یکی نمیدونم تو غذا فلان غذا رو داره. این هم یه همچین چیزیه به نظر من، چیز بیشتری هم نیست. و چون وقتی انگ بیماری بهش میزنی مجبور، یعنی تردش میکنی یا حالا ایزولش میکنی، در این من با اینو مخالفم، اینو برچسبه. به نظر من اینا حق حیات دارن، حق برخوردار از حقوق اجتماعی و معمولشون رو دارن، حقوق شهروندیشون رو دارن، ولی خب حالا تو جمهوری اسلامی که شهروند عادی، شهروند درجه چندمه دیگه، این بنده خداها که دیگه تکلیفشون مشخصه.
بسیار خب، با صحبت‌های امید خانم پیغمبرزاده میرسیم به بخش پایانی برنامه. وقت کمی داریم، هلوش شاید 90 ثانیه اینجوری، یا میخواستم ببینم چشمنداز رو چطوری میبینید، چشمنداز پیش روی وضعیت دگرباشان در ایران. فهم کنید 27 اردیبهشت آینده، 17 ماه مه آینده، سال دیگه وضعیت بهتری داشته باشن دگرباشان یا نه؟
خوشبختانه به نظر میرسه که آگاهی اجتماع داره در مورد این موضوع افزایش پیدا میکنه، ولی متاسفانه این آگاهی در مورد همه دیگر باشه افزایش پیدا نکرده. در مورد ترنسا جامعه پذیرش بیشتری پیدا کرده به خاطر اینکه حکومت اجازه داده که در مورد این موضوع صحبت بشه. در مورد همجنسگراها گروه های مختلف دارن کار میکنن، خیلی از این گروه ها دو جنسگرایی رو اصلا در نظر نمیگیرن. باز در مورد دو جنسگرایی کمی صحبت میشه، ولی مثلا افرادی هستن که هیچ گرایش جنسی ندارن و نمیخوان با کسی رابطه برقرار کنن، هیچ جنسگرا هستن، ایسکشوال هستن، در مورد این گروه اصلا صحبت نمیشه. یا متاسفانه دید منفی که بین خیلی از همجنسگراها وجود داره در مورد افرادی که به بیشتر از یک جنس و جنسیت گرایش دارن، این خیلی شایعه بین فارسی زبان ها. مثلا یکی از مخاطبای برنامه آقای احسان در مورد همجنس بازی صحبت کردن، این واژه یکی هیچ معادلی تو زبان انگلیسی نداره و اصلا چیزی به نام همجنس بازی وجود نداره. هر کسی که گرایش جنسی یا عاطفی به هر کس فرد دیگه ای داره، تا موقعی که به حقوق دیگران احترام میذاره، تا موقعی که به کسی تجاوز نمیکنه، چیزی رو به کسی تحمیل نمیکنه، باید مورد احترام باشه.
ممنونم از شما خانم زینب پیغمبرزاده که همراهی کردید ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. کم کم اینجا میرسیم به پایان برنامه و تشکر بکنم اینجا از آزاده و میرویس که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. من نیوش بغراتی هستم، براتون روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم و پیش از این که با شما خداحافظی بکنم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم. اگر احتمالاً ما وقت نکردیم که در این برنامه شما روی خط بیاریم یا نظرتون رو پخش بکنیم، میتونید تماس بگیرید با 00420221 21 12 21 12 و اونجا نظرتون رو ضبط بکنید. در بخش مختلف خبری ما پخش میشه این نظرات. تلگرام رادیو فردا رو هم میتونید دنبال بکنید، telegram.me/radiofarda آدرس ما هست. از طریق شناسه فرداگرام @فرداگرام هم میتونید عکس، ویدیو، صدای خودتون یا نظرتون رو برای ما بنویسید. در تلگرام رادیو فردا هم فایل صوتی این برنامه تا ساعتی دیگر موجود خواهد بود اگر از اول نتونستید اون رو گوش بدید. حضرتون بخیر.